به نام حجت الاسلام و مسلمین دکتر رفیع.
آیا نرسید آن وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش رو این پنج رکن استواره.
وای به حال تو که خدا از اون هنرش رو برگرد استواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه روزها فکر منی نه همیشه سخنه بچرا به نظر بارده بیشتنه بچرا به نظر بارده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سید المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. توفیق داریم این روزها تفسیر آیات نورانی سوره توبه رو که بخش عمده ایش راجع به جنگ تبوک هست مطرح کنیم. جنگ تبوک آخرین جنگ پیامبر در سال نهم هجری است، یعنی یک سال به رحلت اون حضرت. ماه رجب پیامبر از مدینه حرکت کرد، شعبان به تبوک حدود 700 کیلومتری مدینه مرز شام رسید و تا برگشت شد ماه رمضان. حدود دو ماه این رفت و برگشت طول کشید. 30,000 نیرو پیاده و سواره با سختی، گرسنگی، تشنگی، با آفتاب سوزان، فصل گرما، طوفان‌های شدید خودشون رسوندن به تبوک که مرز روم و حجاز بود. خب دولت روم شرقی، امپراتوری بیزانس، وقتی همت مسلمان‌ها رو دید منصرف شد از جنگ و حمله. اتفاقی نیفتاد و مسلمان‌ها برگشتند. خب در این جنگ منافقین خیلی آزار دادن پیغمبر رو. این آیاتی که امروز می‌خوانیم، آیه 46 سوره توبه تا تقریبا شاید حدود 40 تا آیه 80 خورده‌ای که میریم جلو راجع به منافقین هست. پدیده نفاق و نفوذ دو پدیده بسیار خطرناک است که همواره پیامبر، ائمه ما، انبیای قبل ازش لطمه خوردن. ما هم تو این انقلاب از این دوتا خیلی لطمه خوردیم، هم از نفاق هم از نفوذ، که حالا من هر دوشو توضیح میدم. ببینید عزیزان، اول سوره بقره خدا مردم رو به سه دسته تقسیم کرده: انسانهای مؤمن، انسانهای کافر و انسانهای منافق. جالبه راجع به انسانهای مؤمن چهار آیه است. می‌فرماید مثلا الذین یؤمنون بالغیب تو آخرش. راجع به انسانهای کافر دو آیه است، اما راجع به منافقین 13 تا آیه اول سوره بقره که شروع میکنه. 13 تا سوره قرآن توش بحث منافقین اومده. بقره، آل عمران، نساء، مائده، توبه، عنکبوت، خود سوره منافقین. خیلی مهمه، 13 سوره بیش از 300 آیه. معلوم میشه پدیده نفاق پدیده خطرناکیست. من اجازه میخوام یه توضیح راجع به جریان نفاق بدم. ما تو مکه چندان منافق نداریم، مکه مشرکین هستند و پیامبر. رسول خدا وقتی میان مدینه، پدیده نفاق تو مدینه شکل میگیره. توضیحشم من خدمت شما اگر توجه بفرمایید عرض میکنم. در مدینه قبل از آنی که پیامبر بیاد مدینه، دو تا قبیله مهم بود، یکی اوس یکی خزرج. اینها همیشه با هم جنگ داشتن، سابقه جنگاشون 100 ساله است، خودشون هم دیگه خسته شده بودن از جنگ. یه آقایی پیدا شد در بین اینها به نام عبدالله ابن عبی، عبی با الف، مثل عبی نوشته میشه، عبی خوانده میشه. قرار شد اینو بذارن رئیس مدینه، حاکم مدینه، دیگه دعواها تمام شه و این حکومت کنه تو مدینه. به قول یکی از مراجع تو کتابشون، حضرت آیت الله عظمای سبحانی نوشتن، قرار شد ایشون تاجگذاری کنه و بشه حاکم مدینه. خب تو این گیرودار عده‌ای رفتن مکه، پیغمبر رو دعوت کردن به مدینه، رسول خدا اومد مدینه، تاجگذاری این به هم خورد، این نتونست تو مدینه رئیس بشه. پیغمبر آمد مدینه رو دست خودش گرفت، شد رئیس حکومت، دعوای اوس و خزرج هم تمام شد، مردم مدینه مسلمان شدن. این عبدالله ابن عبی هم اومد مسلمان شد، منتها مسلمان منافق، اولین منافق، رأس منافقین، مؤسس منافقین تو مدینه عبدالله ابن عبی. گاهی بعضی سوال میکنن اول منافق کی بوده؟ ایشونه. این از همون اولی که مسلمان شد منافق بود. چون منافق که نمیگه من کافرم، میگه من مسلمونم. کافر رو میشه شناخت، میگه من قبول ندارم، ولی مسلمان میگه من قبول دارم خدا و، منافق میگه من خدا و پیغمبر رو قبول دارم. یه نفر، یه معاونی هم داره به نام ابو عامر، اینم مرد شماره دوی منافقینه. این دوتا از سران منافقین در مدینن، عبدالله ابن عبی و ابو عامر. الله اکبر که آقا کار دنیا عجیبه. حالا اینم یادم اومد براتون بگم، این عبدالله ابن عبی یه دختری دارد به نام جمیله. حالا این به بحث من مربوط نمیشه، منتها چون جالبه عرض میکنه. اون ابو عامر مرد شماره دوی منافقینم یه پسری دارد به نام حنظله. اینا جفتشون مؤمن، متدین، عاشق پیغمبر، دو تا بابای منافق، دو تا اولاد مؤمن، و این دو با هم ازدواج کردن. حنظله پسر ابو عامر منافق با جمیله دختر عبدالله ابن عبی منافق، این دوتا ازدواج کردند و از باباشون هم جدا شدند، که شنیدید دیگه، حنظله در جنگ احد شهید شد، بهش میگن قسیل الملائکه. همسرش جمیله هم زن متدین و مؤمنی بود که خدای پسری بهش داد. به هر حال جریان نفاق اینطوری شکل گرفت. پیامبر با منافقین نجنگیده، شرایط جنگ پیش نیامده، ولی خیلی رسول خدا رو اینها اذیت کردند با دروغشون، با عرض میکنم بدقولیاشون. همین عبدالله ابن عبی، من یه چشم کارشو میگم، البته این زمان پیغمبر مرد، هنوز پیغمبر زنده بود این به درک واصل شد. این عبدالله ابن عبی، من یه چشم کارشو میگم، تو جنگ احد که مسلمونا 1000 نفر بودن، پیغمبر فرمود میریم به طرف کوه احد با مشرکین بجنگیم. ایشون وسط کار گفت ما نمیایم احد، ما تو خود مدینه میجنگیم. 300 نفر رو از لشکر اسلام جدا کرد. ببینید یک ضربش این بود، 1000 نفر لشکر مسلمان شد 700 نفر. پیغمبرم بهش اجازه نداد تو مدینه بجنگه، فرمود فرمانده یکیه، دنبال من میاید تو احد بفرمایید و الا مرخصید. اینا برگشتن تو مدینه و پیغمبر رو تو احد یاری نکرد. همواره منافقین باعث آزار و زحمت پیامبر بودن، از جمله تو جنگ تبوک که من الان آیه 46 و 47 رو برای شما معنا میکنم. رسول خدا 30,000 آدم آماده کرد برای حرکت به منطقه تبوک. این منافقین تو مدینه نیامدن، گفتن که ما میخواستیم بیاییم نشد و بهانه آوردن. این آیه میفرماید دروغ نگید، ولو ارادو الخروج، اگه واقعا شما میخواستید تو جنگ شرکت کنید همراه پیغمبر بیاید، لعدو له عده، باید خودتون رو آماده میکردید، شمشیری، اسبی، نفقهی. چون جنگ تبوک جنگی بود که کسانی که میومدن هم باید خوراکی میآوردن، هم باید شمشیر میآوردن، هم باید مرکب میآوردن، لباس میآوردن. چون پیغمبر اکرم امکانات نداشت به همه اینا بده، فرمود هر کی میخواد بیاد خودش همه چیز بیاره. شما دروغ میگید، حالا که تبوک تمام شده ما برگشتیم میگید ما دلمون میخواست بیاییم، دروغ میگید. ولو ارادو الخروج، اگر منافقین اراده خروج داشتن یعنی میخواستن بیان تو جنگ تبوک، لعدو له عده، باید عده آماده میکردن، شمشیر، اسب، نفقه، سلاح. ولیکن کره الله بعاثهم، خدا اصلا دلش نمیخواد شما بیایید. آقا زور مگه؟ شما به درد نمیخورید، شما اونجام که بیایید اذیت میکنید، روحیه ها رو تضعیف میکنید. ولیکن خوبم شد نیمدید، کره الله بعاثهم، توفیق اومدن و خدا از شما گرفت، فثبتهم، خدا شما رو تو مدینه نگه داشت. کسی فکر نکنه این جبره، خدا نخواست نیمدن، نه، این مثل اینه که تو قرآن میخونیم یهدی من یشا یذل من یشا، خدا بعضیا رو هدایت میکنه بعضیا رو گمراه میکنه. یعنی چی؟ یعنی پارتی بازیه؟ نه، این درست مثل اینه که میگیم فلان معلم 20 دانش آموز رو قبول کرده 20 رو رد کرده، او که رد نکرده، او که قبول نکرده. اینا درس خوندن ایشون قبولشون کرده، اونا رد شدن ایشون ردشون کرده. اونهایی که خودشون مسیر هدایت رو میرن، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدا میگه یهدی من یشا، و الا خدای تبارک و تعالی روی جبر نه کسی رو هدایت میکنه نه گمراه. اسباب هدایت و اسباب زلالت رو فراهم میکنه. این آیه رو خیلی نتونستن، بعضی از مفسرین نتونستن درست در واقع اون منظورش رو بیان کنن. مرحوم علامه طباطبایی خیلی خوب بیان میکنه، میفرماید منظور از این آیه اینه از اینا سلب توفیق شد، فثبتهم، موندن نیامدن. و قیلق ادوم القائدین، این قیله منظور چیه؟ گفته شد به اینا، حالا خدا بهشون گفت، پیغمبر بهشون گفت، وجدانشون گفت، گفتن چی؟ و قیلق ادوم القائدین، شما برید با اونایی که نیمدن بنشینید. قائدین به کی میگن؟ میدونید تو یک جنگ 8-9 تا گروه قائدینن، یعنی جنگ به گردنشون نیست. یکی خانومان، خانوما جزو قائدینن، یعنی جهاد برشون نیست. یکی کودکانه، کودکان از جنگ مستثنان، زیر 15 سال. پیغمبر خدا به بنده خدای تو احد اومد 14 سالش بود، اجازه نداد بهش. تو خندق اومد 15 سالش بود، بهش اجازه داد. بچه ها جزو قائدینن. سوم بیماران، لیس علی المریض حرج، بیماری که بیمارش مقطعی نباشه، اینم جزو قائدینه، این سه تا. چهارم مدیون، کسی که بدهکاره، اگه بیاد جبهه طلبکار یخشو میگیره، بدهیش هم وقت دار نیست، یه وقت میگه سال دیگه، خب امسال میتونه بره جنگ، نه فردا چک داره، مدیون، اینم چهار گروه که جزو قائدینن. پنجم کسی که پدر و مادر مسلمانش راضی نیستن، میگه من نمیذارم شما برید جبهه. تو فقه آمده که اگر پدر و مادر مسلمانی، البته نروی انادا، میگن ما نیاز داریم، پیرمردیم پیرزنیم، تو باید وایسی ما رو سرپرستی کنی، اینم جهاد ازش برداشته شده. به اینا میگن قائدین، بانوان، کودکان، بیماران، بدهکاران. عرض میکنم که مورد پنجمی که عرض کردم، والدینشون نیاز داشته باشن به کمک. حالا خدا به اینا میفرماید شما برید جزو اینا، جزو زنا و بچه ها و مریضا، ای منافقین، برید جزو اینا بنشینید. شما نیامدید جهاد، فیلم بازی کردید، معطل کردید. ولو ارادو الخروج، آیه 46، اگر شما قصد خروج داشتید، میخواستید بیاید جنگ، لعدو لهم عده، خودتون رو آماده میکردید. ولکن کره الله بعاصهم، خدام خوشش نمیاد شما بیاید، میومدید هم زحمت ایجاد میکردید. لذا فثبتهم، توفیق حضور از شما گرفته شد. و قیلق عدوم القائدین، شما هم رفتید جزو قائدین مثل خانوما و بچه ها و اینا. من همینجا قبل از اینکه آیه بعدو بگم یه نکته ای رو اشاره کنم. امیر المومنین یه نامه ای دارن در نهج البلاغه، نامه 27، این رو به محمد ابن ابی بکر نوشتن. محمد ابن ابی بکر از یاران با وفای امیر المومنینه که در مصر به شهادت رسید. گرچه امیرالمومنین نمیخواست ایشون استاندار مصر بذاره، آدم خیلی خوبیه، آقا فرمودن ایشون محبوب منه، اما مایل نبودن ایشونو بذارن مصر. میدونستن ایشون بره اونجا نمیتونه اونجا رو اداره کنه. خود حضرت در نهج البلاغه میفرماید من برای استانداری مصر هاشم مرقال رو در نظر گرفته بودم. هاشم مرقال در صفین شهید شد، اما اصرار کردن، عده‌ای گفتن این جوان رو بفرست. آقا فهمودن این زود بود بره اونجا. همینطور هم شد، رفت اونجا و او رو به شهادت رسوندن، بدنش رو آتش زدن. امیر المومنین گریه کرد در شهادتش. نامه 27 نهج البلاغه خطاب به ایشونه، نگاه کنید نامه مفصلیست. اونجا امیر المومنین میفرماید به محمد ابن ابی بکر، از حبیبم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود علی جان من از مؤمن و مشرک بر تو نمی ترسم، مؤمن تو رو قبول داره، مشرکم جلو تو وای میسه. این عبارت خیلی قابل توجهه. ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان، من از اون منافق زبون چرب میترسم. ما خودمونم تو کشورمون از منافقین کم لطمه نخوردیم. منافق چه ویژگی داره؟ یک، اینا همه حدیثه، اذا وعد اخلف، قول میده و بعد قولی میکنه. دو، اذا قال، وقتی حرف میزنه دروغ میگه. سه، من اینا رو چند تا روایت با هم ادغام کردم، امام سجاد فرمود ینها ولا ینتهی، شما رو نهی میکنه اما خودشون کارو انجام میده، به شما میگه این کارو نکن، ببری مال مسلمان و چون مالت ببرن بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست، به شما میگه دروغ نگو خودش دروغ میگه، به شما میگه سرقت نکن خودش سرقت میکنه. یأمرو به ما لایعتی، منافق به شما امری میکنه که خودش انجام نمیده، نهی میکنه که خودش انجام میده. فرمود نمازم که میخونه فیلمه. ما بعضی از این آدمایی که از این کشور دزدی کردن و رفتن آثار سجده پیشانیشون بود. بعضی جوانهای ما سوال میکنن، میگن آقا اینا چرا باید یک کسی سالها تو یک مجموعه کشور تلاش کنه، سرقت کنه، اختلاس کنه، بعدم زمانی شما متوجه بشید که از ایران فرار کرده. انتظار جوانات، چون من بین جوانات زیاد هستم، از ما، از مسئولین اینه همونطور که با فتنه ها تو کشور برخورد میشه، فتنه های سیاسی و نظامی و اختشاشات که حقم همینه، ارکان یک نظام باید حفظ بشه، با فتنه های اقتصادی هم برخورد بشه. مردم ببینند آقا این آدمی که با تأسیس مثلا یک مجموعه ای نمیدونم مؤسسه ای بانکی، خود شما میگید تورم کشور رو مثلا 15% بالا برده، جامعه رو متزلزل کرده، اینا باید برخورد بشه. برخورد قوه قضاییه به همون شکلی که تو مسائل سیاسی و امنیتی کشوره که اون لازمه، تو مسائل اقتصادی هم باید باشه. شما ملاحظه بفرمایید، فرمود نمازش هم فیلمه، وقتی منافق امانتی بهش میدی خیانت میکنه، جلوت تملق و چاپلوسی میکنه، پشت سرت مذمت میکنه. فرمود منافق اربع من علامات النفاق: قساوت القلب، قسی القلب، جمود العین، چشمش خشکه یعنی عاطفه نداره، الاصرار و علی الزن، بر گناه اصرار میکنه، الهرس و علی الدنیا، به دنیا هرس داره. این حدیده منافقین خیلی مهمه. مهمتر از اون مسئله دومه که الان میگم، آیه 47، البته اونم با نفاق در ارتباطه. بارها رهبر انقلاب این دومی رو تذکر دادن، ما تو جنگ 12 روزه ازش خوردیم، همین روزها خوردیم، توی شهادت شهید رجایی و شهید بهشتی و یعنی 47 سال داریم از این دومی میخوریم، ضربه میخوریم و حواسمون رو باید جمع کنیم. اینو قرآن داره میگه، مثل اینکه این آیات برای امروز نازل شده. میفرماید پیغمبر این منافقین که نیامدن، اما اگرم میومدن خطر دوم نفوذه. نفوذ و نفاق دو خطری است که دشمن از درون یک کشور رو میتونه متلاشی کنه. شما تکلیف ما با اسرائیل معلومه، اون میزنه، ما هم برخورد کردیم باش تو جنگ. تکلیف ما با صدام معلوم بود، حمله که از جلوش ایستادیم. با نفوذی میخوای شما چیکار کنی که میاد بم میذاره توی ریاست جمهوری، شهید رجایی و شهید باهنر رو به شهادت میرسونه، اسم خودش هم گم میشه. با نفوذی که میاد لو میده، میاد. خیلی این آیه دوم مهمه. ما دو جور نفوذم داریم، خواهش میکنم اینو دقت کنید. ما دو جور نفوذ داریم، نفوذ فردی، نفوذ جریانی. نفوذ جریانی خطر، یه وقت یه آدمی نفوذ میکنه توی اداره، یه وقت یه جریانی، یه شبکه‌ای نفوذ میکنه تو جریان کشور، یعنی مجموعه نظام این جریان توش نفوذ میکنه. این خیلی خطرناک داره. من این داستانو گفتم بازم برای شما، ولی امروز به بحثم میخوره میگم. مسلم ابن عقیل آمد کوفه نیرو جمع کنه، رفت تو خانه هانی ابن عروه. روزها یاران با وفا و مورد اعتمادش رو میفرستاد مسجد یارگیری کنن، نیرو جمع کنن تا علیه ابن زیاد قیام کنه، کوفه آماده بشه، امام حسین بیاد. یکی از اون کسایی که میرفت تو مسجد کوفه آدم جمع میکرد مسلم ابن اوسج است. نه، هر دو اسمشون مسلمه ها، اون مسلم ابن عقیل، این مسلم ابن اوسج. ایشون میومد تو مسجد کوفه یه گوشه میشست، قرآن میخون، با چشمش نگاه میکرد کی به درد میخوره، میرفت باش حرف میزد، یواش یواش جذبش میکرد. 3-4 روز رفت تو نخه یه آدمی، دیدین هر رو میاد یه گوشه وای میسته، الله اکبر، چه نمازی، چه قرائتی، چه عبادتی. رفت تو نخه این، یواش یواش رفت باش رفیق شد. گفت شما چند روزه میرم میای تو مسجد کوفه؟ از کجا میای؟ گفت از خراسان. گفت کوفه اومدی چه کنی؟ گفت من دنبال مسلم ابن عقیل میگردم، اینم همیان پولمه، پول آوردم بهش بدم، بشم جزو نیروهاش و در رکابش بجنگم. خب مسلم ابن اوسجه هم دستشو گرفت گذاشت تو دست مسلم ابن عقیل. حالا این آدم کیه؟ نفوذی ابن زیاد، معقل، اسمش معقله، نفوذی ابن زیاد. دروغ میگه، از خراسان نیومده، مال خود کوفه است، از نیروهای ابن زیاد. خب این آدم چند روز تو خانه هانی ابن عروه تمام یاران مسلم رو شناسایی کرد. این میشه نفوذ فردی. یک نفر اومد گذاشت کف دست ابن زیاد، ابن زیاد هم دستور داد هانی رو گرفتن. وقتی هانی رو آورد گفت چرا تو خونت داری نیرو جمع میکنی، توطئه میکنی، فتنه میکنی؟ گفت دروغ، من همچین کاری نمیکنم. گفت به اون آقا بگید بیاد. اون آقا وقتی اومد هانی وارفت، چی بگه دیگه، حق نمیتونست منکر بشه. تمام لو داد، هانی رو اعدام کردن، مسلم بن عقیل رو به شهادت رسوندن، تمام یارانش رو دستگیر کردن، قیام شکست خورد. یک آدم، این نفوذ فردی است. اما گاهی نفوذ نفوذ جریانی است، یه شبکه نفوذ میکنه. البته میزان نفوذش هم متفاوته، ممکنه نفوذی خائن هم نباشه. یعنی چی خائن نباشه؟ یعنی نمیخواد دشمن بر شما حاکم بشه، اما اهداف خودش رو پیاده میکنه. ولی زمان این آیه رو معنا کنم برای شما، لو خرجوا فیکم، پیغمبر خوب شد که منافقین نیمدن، اگه میامدن ما زادوکم الا خبالا، فقط باعث بدبختی و فساد و استرس و استراب بودن، جنگ روانی را مینداختن. جالبه، خوب دقت کنید، ولأوضعوا خلالکم، نفوذ میکردن. این دوتا کلمه یعنی نفوذ. اوضعوا خلالکم، خلال یعنی وسط دیگه، بین. اینا در بین شما نفوذ میکردن، یبقونکم الفتنه، باعث فتنه میشدن. وقت مشکل اینجاست، و فیکم سماعون، یه مش مسلمونم گول میخوردن، حرفا اینا رو گوش میده. شما الان فضای مجازی نگاه کنید، چقدر جوانهای ما تحت تأثیر این فضا اصلا باوراشون رو از دست دادن. سماعون کیان؟ مسلمونایی که گول میخورن، اینا منافق نیستن و خامه، میگه راست میگن، راست میگن، مثلا فلانی مقصره، رژیم باید سقوط کنه، فلانی باید بیاد. سماعون، جالبه، نمیگه سامع، میگه سما. سما یعنی چی؟ یعنی پر شنوایی، یعنی کسی که زود گول میخوره. والله علیم بالظالمین. سه تا نکته از این دوتا آیه استفاده کردم. یک، جریان نفاق خطرناکه. دو، نفوذ تو جامعه باعث به هم ریختن امنیت روانی میشه. سه، خطر سوم سماعونن، یعنی اونه که میشنه پایین فضای مجازی، پایین شبکه ماهواره‌ای، وقت تحت تأثیر قرار میگیره. به قول باز رهبر عظیم الشأن، این لیدر نیست، خرابکار نیست، اما همراهی میکنه، میاد تو، بالاخره همراهی میکنه، میاد توی برنامه و هیجانی باعث زحمت میشه. ما الان مشکلمون که آقاهی میفرماین قشر دانشجو، قشر جوان باید آگاه باشه، از هر کسی تحلیلشو نگیره. نفوذ کارش تضعیف روحیه است، نفوذی کارش ایجاد یأسه، نفوذی کارش شایعه پراکنیه، نفوذی کارش بزرگ نمایی دشمنه. میگه آقا بترسید، اگه بیاد میزنه، میگیره، میبنده. انقدر نفوذی و منافق عالم اللسانه دیگه. ببینید شما الان جنگ تبلیغاتی و جنگ شناختی، به این میگن جنگ شناختی، یعنی شناخته و باورها رو خراب میکن. انقدر رو جوان ما تأثیر گذاشته که جای ظالم و مظلوم عوض شده. راهش چیه؟ افشاگری. خدا تو این دوتا آیه افشاگری کرده. مردم منافق خبالا، خبال خبلام، یعنی فساد ایجاد میکنه و در بین شما تردید ایجاد میکنه، فتنه میاره، و شما باید مواظب باشید. سماعون لهم نباشید، گوش به فرمان نیروهای نفوذی. من فرصتم تمام شد. خدایا به آبروی این قرآن قسمت میدیم به ما فهم عنایت کن، به آبروی این قرآن قسمت میدیم منافقین و نفوذیان رو رسوا کن، شر دشمنان رو به خودشون برگردان. صلوات اینا.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.